أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فصل چهارم در باب اجتهاد فرمودن که یشترط فی الاجتهاد امور. کی میتواند استنباط حکم شرعی بکند از کلیات؟ شرط اولش رو فرمودن که مقدمات اجتهاد باید براش فراهم باشه. چون که اجتهاد مبتنی بر روایات اهل بیت است، لذا باید ادبیت عربیت داشته باشه. حالا معلوم مرادشون این نیست که متخصص در ادبیت باشه، اما این که عبارت رو خوب بفهمه و ضمیره رو بتونه خوب برگردونه، فاعل رو از مفعول، مفعول و به رو از مفعول مطلق و امثال اینها بتونه تمیز بده، اونم به طور ناخودآگاه، یعنی ممارستی، یعنی ملکه ای، و باید باشه. ادبیات رو یه وقتی اصفهان خیلی بهش اهمیت میداده، همچنین مشهد، اما کم کم دیگه اصفهان و مشهد و قم ندارن. این اهمیت به ادبیات خیلی ضعیف شده. این مقنی کتاب خوبیه، این متول کتاب خوبیه انصافه، بلا فصاحت و بلاغت اون چنانی به ما نمیده، اما راستی اگر متول درست بکنیم آشنایی کامل به فصاحت و بلاغت پیدا میکنیم. مقنی آدم را راستی مقنی میکنه در ادبیات. حالا علی کل حال اگرم ادیب نه، اما آشنایی کامل به ادبیات آری. عبارتو بی غلط بخونه، تجزیه و ترکیب خوب بتونه بکنه، و یه ممارستی در کلام، در کلمات عرب داشته باشه. خب معلوم است این واجبه، لازمه. خیلی ها را من دیدم که چون ادبیتش خوب نی روایت رو نمیتونه معنا کنه، بد معنا میکنه. لذا فرمودن ممارست در ادبیات در کلمات عرب برای اینکه استنباط ما متوقف بر قرآن، متوقف بر روایات اهل بیت و اینها عربیه و ما باید ریزکاری این عربیت را توجه بهش داشته باشیم. لذا این شرط اول. مرحوم آخون در کفایه می فرمایند که مهمتر از این علم و اصوله. ایشون که می فرمایند اصلا فقه ما متوقف بر علم و اصوله، و همین جورها هم هست. علم و اصول علم خوبی انصافه، و اینکه مشهور شده علم اصول نتیجه نداره تو فقه یه خرافته. مثلا این کفایه رو ببینید، همین بحث مشتق که ایراد میکنن نتیجه نداره، نتایج خوبی از همین مشتق قبلش از وضع استعمال شک در اکثر از معنا، ولی بعدش برو در باب اوامر و اینکه ظهور لفظ حجته ام دلالت بر وجوب میکنه، مقدمه واجب واجبه یا نه، و این بحثایی که در اوامر شده همش بحثای فوق العاده اساسی. باب نواهیش هم همینه، بعد باب اوامر و نواهی میره در مفاهیم. ما در فقه خیلی از مفاهیم مفهوم داره نداره، مفهوم شرطه، مفهوم لقبه، بعدش عام و خاص، بعدش مطلق و مقید. کجاش است که ما نتونیم نتیجه اصولی ازش بگیریم؟ جلد دومش هم که خب همه مفید فوق العاده است، علم و علم اجمالی و ظواهر و من جمله خبر واحد، و بعد بیا تو اصول عملیه. و اصول خیلی ضعیف شده، نمیدونم بگم در اصفهان اضعف شده یا نه، ولی همه جا قم با اون همه سر و صدا که الحمدلله هست، با اون همه طلبه که الحمدلله هست، کثر الله امثاله هم، اما فقه جواهری اوف کرده. یعنی آدم میبیند که طلبه ها اصول بلد نیستن، به اصول اهمیت هم نمیدن، اگر راسی امتحان بشن 190 رفوزه میشن. امتحان ها، نه این که بخوان بازی در بیارن قبولش بکنن بگن این طلبه، نه، امتحان. یه دفعه آقای بروجردی تصمیم گرفتن امتحان بکنن، بعد اصفهان رو مقصدن امتحان بکنن. من اون موقع اصفهان بودم، رسائل مکاسب مخوندم، پیش آقای خادمی و آقای طیب و آقای اردکانی، پیش هر سه تا من درس خوندم. مرادم اینجاست که این سه نفر ممتحن شده بودن. و خب به غرف حالا که تو امتحانا خود اون استاد نمیدونم کیه چیه، اون مدرس جوریه، راستی بعد خیلی بد شده، خیلی بد شده. این سه بزرگوار ممتحن بوده و حالا این دیگه تعریفه، چون امتحان من خیلی خوب در اومد، این سه بزرگوار افتخار میکردن، اون گوشا گرد منه، اونم گوشا گرد منه، اونم گوشا گرد منه. خب راستی امتحان آقای بروجردی امتحان اهلی عالی خوب. از جمله چیزهایی که باید رو اون پافشاری کنیم قرآنه. قرآن الان محجور پیش ما. الحمدلله یه چیزی اومد جلو در جمهوری اسلامی، خیلی باید شکر کنیم، حفظ قرآن، روخونی قرآن، این خوب شده. اما هنوزم تو طلبه ها روخونی قرآن فیه ما فیه. اما خوب حالا علی کل حال این روخونی و حفظ قرآن یه در گرانبهایی تو جمهوری اسلامی اومد، کم کم رفت تو دانشگاه ها و تو میان مردم و اینا، همه خوب، خیلی عالی. اما تفسیر قرآن، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، این آیه تهدیدآمیز نظیرش در قرآن خیلی کمه. همون خوندن قرآن میخواد، فقره و ما تیسر من القرآن، که آیهش منحصر به فرد از نظر تأکید. همچنین آیه تدبر تفسیر قرآن، اینم منحصر به فرد از نظر تأکید. و ما در تفسیر قرآن خب دنگیم دیگه. و بعض اوقات هم گفته شده، البته آدم های بی توجه، که آقا قرآن یه معجزه است و قرآن یه کتاب است و مربوط به فقه که نیست و فقه ما مربوط به روایات است و این معلوم است که توهین به قرآنه، توهین به خودمونه. و ما اگر بگیم مثل ادبیات، مثل اصول، تفسیر هم از مقدمات فقه ما، از مبانیست، مبانی تصدیقیه. اون وقتا یه چیزای دیگه بود که خیلی هم بهش اهمیت ندادن، مخصوصا تو اصفهان، مثل علم ریاضی و علم هندسه و بود چند تا علم اینجوری، اینا که الان موقوف شده. ولی این تفسیر قرآن این دیگه نمیشه موقوف بشه، باید به قول امروزی ها باید ترم بشه، باید بهش اهمیت بدیم. حالا بعضی ها میگن آیات و احکام بس 600 آیه مربوط به فقه، 600 آیه کتاب هم چند تا کتاب در بارش نوشته شده، من جمله مقدس اردبیلی در بارش کتاب نوشته و همین آیات و احکام بسه. نه، آشنایی، ممارست و این غیر این است که حالا من یه آیه رو بتونم معنا کنم با امثال اینها. بعضی ها گفتن که آقا این ممارسه در قرآن میخواد چه کار؟ خوب اگر یه آیه شریف اومد من همون وقت مراجعه میکنم به تفاسیر و معناش همون وقت میفهمم و همون وقتم روش فتوا میدم. اینا همه عذره، ما نمیتونیم بگیم که قرآن مقدمه برای فقه ما نیست، از مبانی تصدیقیه در فقه ما نیست. نه، ما باید شباهت به شیخ طوسی داشته باشیم. شیخ طوسی همینطور که تمسک به روایات میکنه، تهذیب داره، استفسار داره، همینطور تمسک به قرآن میکنه، تبیان داره. تبیان شیخ طوسی هنوز تفسیر زنده است انصافا. مجموع بیان که خیلی کتاب خوبی است که حتی میگن مثل مجموع بیان هنوز نوشته نشده، اما آدم میبینه سرمشقش تبیان شیخ طوسیه. خب این شیخ طوسی تهذیب رو می نویسه، تبیان هم می نویسه، مبسوط می نویسه، مبسوط کتاب فقه، رساله عملیش اتفاقا. بعد خب خیلی شیخ طوسی قریب 200 جلد کتاب داره و اینا همه از مقدمات استنباط در فقه ما. اصولمون لنگ باشد، اجتهادمون لنگه، تفسیرمون، ادبیاتمون، فصاحت و بلاغتمون اینا لنگ باشه، تو اجتهاد گیر میکنیم، لنگه. و بالاخره این مقدماتی که فقه مرهون اوس، متوقف بر اوس، ما اینا را نمیگم حالا تخصص، مثل سابقی ها تخصص داشتن در اینا دیگه، اما آشنایی کامل، ممارست هم در ادبیات، هم در اصول، هم در قرآن. و خیلی ها گفتن ممارست در روایات اهل بیت، گفتن فقه بدون ممارست در روایات اهل بیت فقه نیست. وقت معنای ممارست گفتن آشنایی به کلمات اهل بیت. بعضی از بزرگان ادعا میکنن میگن که ما روایت رو مطالعه کنیم، از این روایت پی بریم این روایت مال امامه یا نه. نه، اون این ملکوتی و نمیدونم روح قدسیه و اونا، نه ها، از ممارست در روایات اهل بیت. میگن من آشنا به کلمات اهل بیتم. بعض اوقات میگن این روایت مال امام صادق نمیشه باشه، نیست، این به کلمات اهل بیت نمیخوره. حسن بعضی ها دیگه. یکی از شاگردای آقای شاهرودی به من میگفت، هم چند روز قبل به من میگفت آقای شاهرودی ادعا میکرد، ادعاش هم درست در میمد، بعضی اوقات میگفتن من ممارست در روایات اهل بیت جوری شده است برام که روایت شناسم. البته ادعا خیلی بالاست، اما خوب از آقای شاهرودی میاد، چون مرحوم آقای شاهرودی خیلی بالا بود انصافه. آدم باید اینجور بشه، اگر تو یه کاغذ پارا خیلی، یه انبار کاغذ، اگر یه آیه قرآن باشد بشنسه این قرآنه یا نه. یه مثال عوامانه میزنند، حالا نمیدونم دروغه یه راز، یه طلبه یه آیه پیدا کرده بود، هی میگفت به چه فصاحت و بلاغتی، هر کی نوشته چقدر فصیح بوده، چقدر بلیغ بوده، نمیشناخت این قرآنه چون قرآن کم میخونده. راسی ها باید اینجور باشه دیگه، حالا به اون اندازه ها نه، اما به این اندازه ها که ما برانی هستیم، اینم مجتهد درست نمی کنی. و این ممارست در کلمات، الان میگفتم ممارست در کلمات قوم، تو فقه اینو گفتم، این ممارست در کلمات اصحاب خیلی مهمه. روشم بوده مرحوم شیخ طوسی، خب میبینید دیگه، وقتی که میخواد قول نقل بکنه، وقتی میخواد فتوا بده، اول میره سر کلمات اصحاب. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه با اون همه تتبعش، انصافا صاحب جواهر دیگه خیلی بالا بوده، خیلی بالا بوده. به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می فرمودن که صاحب جواهر کرامت کرده تنها به 25 سال یه دور فقه، اونم فقه اینجوری، راسی کرامت کرده. و این یکی از شاهکارش که نشان ما میده، این ممارست در کلمات اصحاب، یعنی اول نقل اقوال میکنه. خوب تسلط هم خوب داشته، هم به کلمات قدما هم به کلمات متأخرین 7-8-10 تا قول نقل میکنن، بعد از 7-8-10 تا قول میاد رو روایات و روی فتوا و امثال اینا. بالاتر از این شیخ انصاری، این مکاسب که فقط این نیست که آدم خوب بتونه معنا بکنه، نه، اون نکته های در مکاسب، نکته های تو فرائد، اینا مهمه. و یکی از نکته های تو مکاسب همینه که مبارزت با کلمات اصحاب، آشنایی با کلمات اصحاب. شیخ انصاری اول ما را آشنا میکنه با کلمات اصحاب، ثم وارد عمل میشه. بعض اوقات میبینید که 10-20 نفر از فقها، از قدما، از متأخرین، اصلا آقای برجردی مدعی بودن که این اجماعی که هست مربوطه به قدماست، نه مربوطه به متأخرین. و این کتاب قدما رو آقای برجردی وقتی که آمدن قوم چند تا از این کارها کردن، یکی این مفتاح الکرامه رو چاپ کردن. این مفتاح الکرامه استدلالش خیلی بالا نی، اما نقل اقوالش نمره اوله. مفتاح الکلمات را چاپ کرد، اون کتاب خلاف را چاپ کرد که اختلاف بین شیعه و سنی، و این ممارست با کلمات اصحاب مثل مفتاح الکرامه. مفتاح الکرامه شاهکارش همینه که تقریبا آدم رو مستقنی میکنه. یکی از شاهکارهای آیه بروجردی همین بود که این کتاب قدما 25 کتابه این رو چاپ کرده. معناش یاد دادن به ماست که ما باید آشنایی کامل با کلمات اصحاب داشته باشیم، اونم ممارستی، ملکه‌ای، حالاتی. یه شرایطی دیگه هم هست، چون که اینها گفته نشده، مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه در کفایه اینا رو نفرموده، گفتنش خیلی مهمه، اما اینجور نیست که این داره که من میگم آیا آخون قبول نداشته باشه. مسلم همه اینا که من گفتم مرحوم آخوند هم قبول داره، حالا برای تو کفایه نیمده اون نیا. یه چیزهای مهمتر هم هست انشاءالله برای فردامون. و صلی الله علی محمد و آل محمد.